بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انفجارهای روز گذشته در بغداد بیش از 40 کشته بر جای گذاشت. پرونده نوه اکبر هاشمی رفسنجانی به دادگاه ارسال شده است. و زمین لرزه‌ای به شدت 7.2 ریشتر مناطقی از مکزیک و آمریکا را تکان داد. هفته بامداد در ایران. سلام و صبح بخیر به شنوندگان رادیو فردا. حسن جعفری هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو فردا از شما دعوت میکنم نیم ساعت با مجله بامدادی ما همراه باشید. امروز دوشنبه 16 فروردین 89، 5 آوریل 2010 میلادی. در مجله بامدادی مرور میکنیم آخرین خبرها رو و نگاهی میاندازیم به تحولات 24 ساعت گذشته. به روال معمول از خبرها شروع میکنیم. همکارم بکتاش خمسه‌پور مسئول خبرهای این ساعت.
بان کی مون دبیر کل سازمان ملل امروز در ازبکستان با رئیس جمهوری آن کشور اسلام کریموف دیدار می‌کند. این دیدار در تاشکند در پی گزارش اخیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل انجام خواهد گرفت که در آن از ازبکستان انتقاد و تحقیقات کاملتری در خصوص سرکوب خشن قیام سال 2005 در شهر اندیجان خواسته شده است. اسلام کریموف از سال 1991 و زمان سقوط اتحاد شوروی رئیس جمهوری ازبکستان بوده است. مهاجمان انتحاری روز گذشته با انفجار 3 خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی سفارتخانه‌ها در بغداد دست کم 42 تن را کشتند و بیش از 200 تن را زخمی کردند. این انفجارها در نزدیکی سفارتخانه‌های ایران و مصر و محل سکونت سفیر آلمان روی داد. سفیر ایران در عراق حسن کاظمی قمی گفت انفجار در محل ورودی سفارتخانه ایران به وقوع پیوست. وی افزود هیچ یک از کارمندان سفارت آسیبی ندیدند، اما خساراتی به ساختمان سفارت وارد آمده است. به گفته سیمای جمهوری اسلامی، یک معاون رئیس پیشین جمهوری اسلامی برای گذراندن دوره یک سال حبس خود به زندان بازگشته است. تلویزیون دولتی روز گذشته گزارش داد که حسین مرعشی به دنبال مرخصی موقت 2 هفته‌ای خود به مناسبت ایام نوروز دیگرباره راهی زندان شده است. حسین مرعشی در میان صدها فعال و چهره مخالفی قرار داشت که در اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شدند. گزارشی از ایران، هاکیست نوه رئیس اسبق جمهوری اسلامی اکبر هاشمی رفسنجانی ممکن است تحت محاکمه قرار گیرد. حسن لاهوتی اخیراً هنگام بازگشت از سفری به خارج دستگیر شد. وی به شرکت در اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران متهم شده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از یک مسئول دادگاه انقلاب اسلامی تهران گزارش داده است پرونده تحقیقاتی در مورد حسن لاهوتی به دادگاه ارائه شده است. زمین‌لرزه‌ای قوی در جنوب مرز ایالات متحده و مکزیک ساختمان‌های بلند در مرکز لس‌آنجلس و سان دیگو را تکان داده و در کالیفرنیای جنوبی و آریزونا احساس شده است. مؤسسه زمین‌شناسی ایالات متحده شدت این زمین‌لرزه را 7.2 ریشتر و کانون آن را باخا کالیفرنیا در مکزیک گزارش کرده است. ابوالفضل آبدینی نصر، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، در دادگاه انقلاب اهواز به 11 سال حبس محکوم شده است. سایت گزارشگران حقوق بشر هرانا میگوید این روزنامه‌نگار و از مسئولین سابق مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به اتهام‌های ارتباط با دول متخاصم، عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های بیگانه در مجموع به 11 سال زندان محکوم شده است. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت خواستار آزادی عماد الدین باقی و سایر زندانیان سیاسی شده است. به گزارش سایت سهام نیوز، ارگان حزب اعتماد ملی، مهدی کروبی این درخواست را در دیدار با خانواده عماد الدین باقی، نویسنده، پژوهشگر و فعال حقوق بشر در تهران ابراز داشته است. و سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده است که دادگاه محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و کارگردان زندانی که روز 29 آذر گذشته بازداشت شده بود، قرار است امروز برگزار شود. بر اساس این گزارش، فاطمه ملکی، همسر محمد نوریزاد، روز یکشنبه از این موضوع در دادگاه انقلاب مطلع شده است.
بکتاش خمسه‌پور بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله بامدادی؟ گزارش خواهید شنید از انفجارهای دیروز بغداد که بیش از 40 کشته بر جای گذاشت. نگاهی هم خواهیم کرد به گفته های محمود احمدی نژاد در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دفاع تمام عیار او از کارنامه اقتصادی دولت. و گزارشی درباره وضعیت دو تن از بستگان اکبر هاشمی رفسنجانی، یکی در زندان و دیگری با پرونده‌ای که به دادگاه ارسال شده است. حمید معصومی نژاد کیست؟ ایران او را خبرنگار می‌خواند، اما مقام‌های قضایی ایتالیا می‌گویند او مأمور ارشد وزارت اطلاعات است. در این باره هم گزارشی داریم. اینها و بیشتر از جمله خبرهای ورزشی در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هفت و شش دقیقه بامداد در ایران. مجله بامدادی را آغاز می‌کنیم با گزارشی مرتبط با انفجارهای روز گذشته در بغداد، پایتخت عراق. کیان منوی بیشتر می‌گوید.
مقام‌های عراقی می‌گویند انفجارهای پی در پی انتحاری روز یکشنبه در منطقه المنصور بغداد کوششی بوده است در جهت ایجاد اختلال در روند تشکیل دولت جدید پس از انتخابات پارلمانی در آن کشور. بنابر تازه‌ترین گزارش‌ها بیش از 40 نفر در این انفجارها کشته و نزدیک به 200 نفر زخمی شدند. عملیات انتحاری روز یکشنبه دو روز پس از آن روی داد که در حمله یک فرد مسلح به اهالی یک دهکده سنی نشین در جنوب بغداد 24 نفر از اعضای گروهی از شورشیان پیشین موسوم به پسران عراق که اکنون با نیروهای آمریکایی علیه القاعده همکاری می‌کنند کشته شدند. عملیات انتحاری روز یکشنبه حوالی ساعت 11 بامداد و با فاصله دقایقی یکی پس از دیگری به وقوع پیوست. یکی در نزدیکی سفارت جمهوری اسلامی ایران و دو انفجار دیگر در نزدیکی کنسولگری مصر و سفارت‌های آلمان و اسپانیا. به گفته مسئولان سفارت جمهوری اسلامی هیچ یک از کارکنان این سفارت زخمی نشدند و تحقیقات پیرامون انگیزه انفجارها در حال بررسی است. به گفته مقامات دو انفجار دیگر در حال اجرا بوده که به موقع از سوی ماموران امنیتی شناسایی و خونسا شده است. بنابر گزارش ها هرچند هنوز مشخص نیست چه کسانی مسئول انفجارها بودند، اما ماهیت پی در پی بودن آنها روش های القاعده را تداعی می کند. همچنین برخی تحلیلگران گفتند که شبه نظامیان در تلاشند از خلأ برآمده پس از انتخابات استفاده کرده در میان گروه‌های عراقی تفرقه بیندازند. انتخاباتی که در آن ائتلاف العراقیه به رهبری عیاد علاوی نخست وزیر پیشین توانست با اختلاف دو کرسی ائتلاف قانون را به رهبری نوری المالکی نخست وزیر کنونی شکست داد. اما هنوز هیچ حزب یا ائتلافی کرسی‌های لازم را در اختیار ندارد که به تنهایی دولت تشکیل دهد. اکنون تشکیل کابینه در عراق مستلزم آن است که جناح‌ها و احزاب عراقی با یکدیگر ائتلاف کنند. با این همه وزارت خارجه عراق روز یکشنبه با بیان آنکه بمب‌گذاری‌ها تلاشی بوده است برای مغشوش کردن هرچه بیشتر صحنه سیاسی عراق گفت تروریست‌ها نخواهند توانست مردم عراق و دوستان آنان را از دستیابی به یک آینده آزاد، امن و توأم با خوشبختی باز دارند. بنابر گزارش‌های دولتی در انفجارهای انتحاری روز یکشنبه چندین نگهبان عراقی ساختمان‌های کنسولی و سفارتی مصر و آلمان کشته شدند. به گفته یک پلیس بیشتر جانباختگان کارکنان بانک دولتی عراقی بودند که در نزدیکی سفارت ایران قرار دارد. آنطور که جنرال قاسم الموسوی سخنگوی ستاد مرکزی فرماندهی عملیات در بغداد میگوید افراد انتحاری جلیقه‌های انفجاری بر تن داشته و خودروهای حامل مواد منفجره را به سوی اهداف مورد نظر خود هدایت کردند. گزارش‌ها حکایت از آن دارد که دو حمله برنامه‌ریزی شده دیگر شناسایی و خونسا شده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و ساعت هم 7:09 بامداد دوشنبه 16 فروردین 89. دیروز محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار نوروزی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی از عملکرد اقتصادی دولتش دفاع کرد و گفت دولت در اداره اقتصاد و کنترل بازار موفق بوده است. در همین باره همکارم بهروز کارونی گفتگوی کرده است با احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد درباره دفاع محمود احمدی نژاد از عملکرد اقتصادی دولتش. احمد علوی،
سیاست های دولت بنا به توافق بسیاری از کارشناسا و حتی کارشناسایی که در ایران هستند و طرفدار رژیم هستند ناموفق بوده. این سیاست ها از چند مشکل رنج میبره. اولون که اساسا این دولت دارای یه تئوری اقتصادی نیست که بر اساس اون برنامه ای رو بتونه فرموله بکنه و یا برنامه ای رو بتونه طراحی بکنه و به انجام برسونه. از این گذشته در عرصه سیاست گذاری هم دولت موفق نبوده. چرا؟ به خاطر اینکه سیاست هایی که دولت تلاش کرده طراحی بکنه دارای یک ناسازگاری درونی بوده و ما اثر این ناسازگاری درونی رو به روی زندگی روزمره مردم میبینیم. در عرصه سوم هم ما پیامدهای این سیاست ها رو میبینیم به شکل به هر حال این تورم گسترده و رکود تورمی حاکم بر ایران، جلو نرفتن بسیاری از طرح‌ها و همچنین مشکلاتی مثل فقر که دولت حاضر نیست خط فقر رو اعلام بکنه، نابرابری و مسئله نرخ بهره، مسئله ظرفیت فعلی و بازدهی واحدهای اقتصادی که زیر 50% و حدود 40% تلقی میشه، کاهش سرمایه گذاری یا کاهش درآمد سرانه و کاهش رشد اقتصاد، اینا همه شاخصهایی هستن که نشون میده که دولت نه از نظر تئوری اقتصادی نه از نظر سیاست گذاری دستاورد مثبتی نداشته.
اما محمود احمدی نژاد در جریان دفاع از عملکرد اقتصادی دولت خودش به نرخ تورم 10.8% که از سوی بانک مرکزی اعلام شده اشاره کرده و در این حال به کنترل قیمت‌ها در نوروز اشاره کرده.
ببینید، در مورد تورم الان ما می‌دونیم که در اقتصادهای کشورهای دیگه تورمی ما حدود صفر یا حتی کمتر ما شاهد پدیده دفلشن یعنی کاهش قیمت‌ها به شکل شدید هستیم در کشورهای اروپایی، امریکایی و در بسیاری از نقاط جهان. اما در مورد ایران اتفاقا برعکس، قیمت‌ها همونجوری که مردم در زندگی عادیشون احساس کردن، قیمت کالاها، مواد غذایی و بسیاری از کالاهایی که برای کالاهایی که خانوار به شکل روزمره استفاده میکنه قیمت‌ها بالا رفته. خب دولت تلاش کرده با استفاده نابهنجار و غیر بهینه از درآمدهای نفتی دروازه‌های واردات رو چنان باز بکنه که بتونه قیمت‌ها رو کنترل بکنه. بنابراین کاهش تورم بر اساس سیاست‌های اصولی که موجب رونق اقتصادی بشه و کارایی رو در اقتصاد بالا بر ببره و در نهایت تورم رو به شکل معقول و برنامه‌ریزی شده کاهش بده نبوده. از تمام اینها بگذریم، خب قاعدتاً میبایست این ادعای رئیس دولت در زندگی عادی مردم یک جوری احساس بشه. مردم این احساس رو الان ندارن که قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کنه و الان ما می‌دونیم بخش عمده‌ای از تورم امروز کنترل شده به خاطر اینکه معاملات در عرصه مسکن کمه. به محض اینکه معاملات در عرصه بخش مسکن زیاد بشه قاعدتاً این تورم پنهان و خفته آشکار خواهد شد.
محمود احمدی نژاد در سخنان خودش در جمع نمایندگان مجلس اشاره کرده که دولت او در بخش اشتغال برنامه وسیعی در دستور کار داره و وزارت صنایع 5000 واحد صنعتی 100 نفره رو در همین رابطه طراحی کرده. به نظر شما عملکرد دولت در زمینه اشتغال تا چند اندازه بوده و آیا چنین برنامه‌هایی میتونه موفقیت‌آمیز باشه برای مقابله با بحران بیکاری در ایران؟
اولا باید گفت که مداخله دولت در ایجاد اشتغال و این هم به این شکل داره اشکالات اساسیه. اول از اون اینه که این سیاست مخالف سیاست‌های کلی اصل 44 که بر کوچک شدن حجم دولت و تصدیگری اون تاکید میکنه. و دوم این که دولت الان داره یک کسر بودجه بزرگیه. بنابراین با ایجاد این منابع برای ایجاد اشتغال کسر بودجهش باز هم زیاد خواهد شد. و ما می‌دونیم کسر بودجه در دولت به معنی افزایش نقدی و تورمه. بنابراین دولت اگر به چنین کاری موفق بشه که بعید به نظر میرسه در اون صورت جای تورم و اشتغال رو در واقع عوض کرده.
گفتگو با احمد علوی رو میشنیدید، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت است.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
گو گزارش‌ها رو در مجله بامدادی پی می‌گیریم. همونطور که در خبرها هم شنیدید، وبسایت دادسرای تهران اعلام کرده که پرونده حسن لاهوتی، نوه اکبر هاشمی رفسنجانی، به دادگاه انقلاب فرستاده شده. از طرف دیگه دیروز حسین مرعشی، برادر همسر آقای رفسنجانی، هم برای تحمل حکم یک سال حبس تعزیری خودش به زندان اوین منتقل شد. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش از همکارم رویا کریمی.
آغاز سال 1389 شمسی لااقل تا کنون برای خانواده آیت الله هاشمی رفسنجانی سالی میمون و مبارک نبوده است. تنها ساعتی مانده تا آغاز رسمی سال، حسین مرعشی، برادر همسر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و خبرگان رهبری، در تهران بازداشت شد. مستند این بازداشت، حکم صادر شده یک سال حبس تعزیری و محرومیت دائم از شرکت در هر گونه حزب و مؤسسه‌ای که به کارهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بپردازد بود. تلاش دوستان متنفذ آیت الله هاشمی رفسنجانی سبب شد که حسین مرعشی بتواند لحظات آغاز سال نو را در کنار خانواده ای سپری کند، اما تلاطم سال 89 برای آیت الله 76 ساله تمامی نداشت. درست 72 ساعت پس از بازداشت برادر همسرش، او تلاش خود را این بار برای آزادی نوه‌اش آغاز کرد. صبح روز دوم فروردین ماه، حسن لاهوتی، فرزند فائزه هاشمی رفسنجانی، هنگام بازگشت از لندن در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد. آقای لاهوتی یک روز بعد با سپردن وثیقه 73 میلیون تومانی و به گفته دادستان تهران با ابراز پشیمانی از اعمال ارتکابی آزاد شد. با این مقدمات دور از ذهن نیست که تیتر خبری روزنامه‌هایی که پس از 13 روز تعطیلات نوروزی بار دیگر بر دکه مطبوعاتی قرار خواهند گرفت، از برگزاری دادگاه فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در بهار امسال خبر دهند و آن را از جمله مهمترین وقایع سال بخوانند. اما چرا این خبر بعد از به پایان رسیدن تعطیلات نوروزی مطرح شده است؟ افزایش فشار علمای قم بر قوه قضاییه می تواند یکی از پاسخهای این سوال باشد. هفته گذشته که صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به ملاقات آیت الله مکارم شیرازی از روحانیون موسوم به جناح راست سنتی رفته بود، آیت الله مکارم حفظ استقلال قوه قضاییه را مهم دانسته و تذکر داده بود که گاهی دیده می شود برخی به دنبال اعمال نفوذ در قوه قضاییه هستند. به گفته ای آیت الله مکارم شیرازی، حتی گاهی این کار از سوی برخی دولت مردان و گاه از سوی افراد متمکن صورت می گیرد. آیت الله مکارم شیرازی به رئیس قوه قضاییه تذکر داده بود که باید جلوی همه این اعمال نفوذها گرفته شود. صادق لاریجانی در نخستین سخنرانی سال جدید خود اعلام کند که دیگر قوه قضاییه با دان درشت ها برخورد خواهد کرد و استقلال قوه قضاییه را حفظ خواهد نمود. هنوز وعده های رئیس قوه قضاییه منتشر نشده بود که مجلسیان نیز بیکار ننشستند و با امضای نامه ای اعلام کردند که بر قوه قضاییه فرض است که در مبارزه نفسگیر با مفاسد کار مبارزه را از بالا شروع کنند، خواه متهم از مسئولان بلند پایه کشور باشد، خواه فرزند مقامات. 233 نماینده در این نامه به مردم اطمینان دادند که پشتیبان اقدام قوه قضاییه که از آن به عنوان جهاد نام برده اند خواهند بود. تنها ساعتی بعد از آن سخنرانی و این نامه نگاری، تلاطم روزهای سال 89 برای خانواده هاشمی رفسنجانی بار دیگر اوج گرفت. یک شنبه 15 فروردین ماه، حسین مرعشی، برادر همسر آیت الله هاشمی رفسنجانی، برای تحمل یک سال حبس تعزیری به زندان اوین منتقل شد.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
و ساعت هم 7:18 بامداد. گزارش ها رو در مجله بامدادی پی میگیریم با گزارشی درباره حمید معصومی نژاد، خبرنگار واحد مرکزی خبر صدا و سیما، که مقام های قضایی ایتالیا به تازگی اعلام کردند او مأمور ارشد وزارت اطلاعات ایران است. در ارتباط با اتهام جدید مقامات قضایی ایتالیا علیه حمید معصومی نژاد، همکارم محمد رضا کاظمی گفتگوی کرده است با نازنین روناسی، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم روم، و ابتدا از او درباره آخرین موضع‌گیری مقامات ایتالیایی پرسیده است. نازنین روناسی،
از تاریخ 3 مارس گذشته که معصومی نژاد تسکیل شده تا الان شایعات زیادی در مورد این خبرنگار بوده. در درجه اول اون رو در موقع جابجایی اسلحه تسکیل کردن و این اتهام بهش وارد بود و ولی باید در نظر بگیریم که دولت ایتالیا خیلی محافظه‌کارانه در مقابل این قضیه برخورد میکنه با این قضیه. همینطور الان هم با وجود اینکه اتهام جدید رو بهش وارد کردن که افسر وزارت اطلاعات هست، ولی هنوز نه با یقین این رو اعلام میکنن نه اونقدر روش تاکید دارن. هنوز من روی سایت های خبری ایتالیا و روزنامه های خبری خوندم که حتی اتهام وارده جدید هم باید مورد مطالعه قرار بگیره. شخص جورج ناپولیتانو رئیس جمهور ایتالیا، حتی بلوسکونی نخست وزیر ایتالیا روی این قضیه شدیدن نظارت دارن و دقیق هستن، چون میدونن که این قضیه میتونه ارتباط ایران و ایتالیا رو خیلی بدتر از این که هست بکنه.
موضع دولت ایتالیا در قبال اتهاماتی که ایران میزنه چیه؟ چون ایران خیلی برصد اعتراض کرد به دستگیری آقای معصومی نژاد و گفت که اصلا چنین اتهاماتی درست نیست و دستگیری آقای معصومی نژاد کلا دلیل سیاسی داره. نظرشون در این باره چیه؟
نکته جالب این هست که خب این یک ماهی که معصومی نژاد رو توی زندان نگه داشتن، معلومه که دولت ایتالیا روی مواضیع خودش کاملا پابرجا هست و قصد نداره در مقابل تهدیدهای دولت ایران کوتاه بیاد. این قضیه مهم اول. نکته دیگه، بعد از مطرح شدن اتهام دوم که معصومی نژاد رو مأمور وزارت اطلاعات ایران میدونن، دیروز روی سایت های خبری روی حتی روزنامه رپوبلیکا من خوندم که از حمایت شهید دولت ایران از این خبرنگارش خیلی انتقاد کرد و خیلی عامل بگیم تمسخر بود براشون که حالا دولت ایران خبرنگاری رو که مستقیما توی قضیه بوده دستگیر شده در لحظه ارتکاب جرم انقدر حمایت میکنه. و نکته جالب اینه که قشنگ اشاره کردن به اینکه بسیاری از ژورنالیست‌های واقعی ایرانی تو زندان‌های خود ایران زندان هستن و هیچ کس بهشون اشاره‌ای نمی‌کنه و دولت ایران در نهایت بی‌تفاوتی در مقابل اینها برنامه‌ریزی کرده.
گفتین که در لحظه ارتکاب جرم آقای معصومی نژاد دستگیر شده، دقیقاً چه اطلاعات معتبری در این باره وجود داره؟
اطلاعات معتبر که در لحظه انتقال اسلحه بوده روی دستگیری آقای معصومی نژاد و فعلا خبر در همین حده که حتی در موقع دستگیریش نشده بوده که خبرنگار هستش و خبرنگار واحد مرکزی خبر، یعنی به عنوان دو قاچاقچی اسلحه دستگیر میشن و بعد شناسایی میشه که آقای معصومی نژاد خبرنگار واحد مرکزی خبر ایران هست.
و اشاره هم کردیم به اینکه به ارشد حساسیت دارن مقامات ارشد ایتالیا در این باره. علتش چیه؟ آیا به خاطر رابطه اقتصادیش با ایران هست ایتالیا؟
به هر حال ایتالیا همیشه مراقب روابطش با ایران بوده، روابط اقتصادی، روابط سیاسی که با ایران داشته. حتی اتفاقاتی که افتاد، حمله ایرانی‌ها، بسیجی‌ها به سفارت ایتالیا در ایران، با اینکه میتونست خیلی واکنش‌های تندتری رو داشته باشه، دولت ایتالیا خیلی دست به عصا در مقابل دولت ایران پیش میره و این یقیناً به خاطر روابط اقتصادی زیادی هست که این دو دولت با هم دارن. در مورد معصومی نژاد هم همینطور هست. دولت ایتالیا به شدت معتقده که اگر جرم‌هایی که به حمله معصومی نژاد نسبت داده میشه واقعیت داشته باشه، خسارات زیادی رو در طول این چند سال که حمله معصومی نژاد در ایتالیا مشغول فعالیت بوده به دولت ایتالیا، کشور ایتالیا و مردم ایتالیا وارد کرده. و از سوی دیگه نه فقط در مورد معصومی نژاد، من فکر می‌کنم در مورد هر متهم دیگه حساسیت‌ها زیاد هست. هر سیستم قضایی فکر می‌کنم این حساسیت‌ها رو داره، به این راحتی به کسی جرم نسبت نمیدن و به کسی رو متهم نمی‌کنن. در مورد معصومی نژاد خب قضیه حساس‌تر هم هست، چون بحث مسائل بین‌المللی کشورها پیش میاد.
آیا از تاریخ محاکمه‌اش اینا اطلاعاتی در دست هست؟ منتشر شده چیزی؟
نه هنوز نه، چون در حال اثبات جرائم هست.
گفتگو با نازنین روناسی رو میشنیدید، روزنامه نگار ایرانی مقیم روم. 7:23 بامداد گزارش ها رو در مجله بامدادی پی میگیریم. دیروز روز 4 آوریل روز جهانی مین‌زدایی در جهان بود. هنوز هم بعد از امضای پایان جنگ ها با وجود خطرات بالا، بعضی کشورها معاهده عدم استفاده از مین رو همچنان امضا نکردند. وزیر خارجه فرانسه برنار کوشنر هم در همین باره بیانیه ای صادر کرد که همکارم محمد رضا شاهید در پاریس درباره آن بیشتر میگوید.
روز 4 آوریل مصادف با روز بین المللی مین زدایی و تلاش برای جمع‌آوری آن است. به همین مناسبت آقای برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه بیانیه‌ای منتشر کرده است. جای یادآوری است که آقای کوشنر به عنوان یکی از مبتکران و مؤسسین پزشکان بدون مرز با این مشکل به خوبی آشنا و در دوران فعالیت پزشکیش بارها در این زمینه سخنرانی و فعالیت داشته است. در بیانیه رسمی می‌خوانیم که سالانه در جهان بین 15 تا 20 هزار نفر به دلیل عبور از روی مین جان باخته و یا برای همیشه ناقص العضو می‌شوند. هنوز مرزهای 40 کشور آلوده مین‌گذاری شده باقی مانده‌اند. فرانسه بعد از امضای روز چهارم ماه دسامبر گذشته، 4 ماه پیش در کوپنهاگ، تعهدات و تمایل خود را در این زمینه تکرار کرد. بعد از کنفرانس اتاوا، فرانسه تلاش تام و تمام دارد تا ممنوعیت ساخت مین و بکارگیری مین ضد نفر عملی گردد. فرانسه باور دارد چنین تعهدی پیوستگی قوانین بین المللی حقوق بشر را گسترش خواهد داد. فرانسه در چنین روزی توجه جهانیان را به اهمیت موضوع و دیگر مواد انفجار جنگی جلب می کند. جدا از این بیانیه، کارشناسان می گویند در گذشته اگر کارگزاری مین برای دفاع در برابر دشمن خارجی بود و ردیابی آن به 500 سال پیش برمی گردد، اما قابلیت امروزی آن، یعنی از 150 سال پیش، غیر قابل مقایسه است. در پایان این گزارش جا دارد تا یادی از کاوه گلستان، خبرنگار عکاس ایرانی، آورده شود که در 13 فروردین 1382 در 53 سالگی در سلیمانیه عراق به دلیل عبور از روی مین درگذشت. عراق و ایران معاهده اتاوا را در مورد منع استفاده از مین امضا نکردند. پاریس، رادیو فردا.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
radiofarda.com نشانی وبسایت اینترنتی رادیو فردا هست که خبرها و گزارش‌ها رو به صورت مفصل تر میتونید از اونجا دنبال کنید و آخرین فیلتر شکن ما هم هست، meezesefeed.com. تکرار میکنم، meezesefeed.com. 7:26 بامداد، میکروفون رادیو فردا در اختیار فریبرز غریب تا نگاهی بیندازد به خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش.
شکست تیم‌های سپاهان اصفهان و استقلال تهران در خانه حریفان و توقف ذوب‌آهن در خانه از نتایج دور از انتظار هفته 30 لیگ برتر فوتبال ایران بود. در ادامه هفته 30 جام خلیج فارس، روز یکشنبه سپاهان در تهران 1-2 در برابر استیلازین مغلوب شد. حمید استیلی، سرمربی استیلازین، تغییر تاکتیک بازی در نیمه دوم را موجب پیروزی تیمش عنوان کرد.
تغییر تاکتیکی که دادیم، تونستیم نقاط ضعف تیم سپاهان شناسایی کنیم و تونستیم بازی باخته رو با برد عوض کنیم.
استقلال در قم با همین نتیجه 1-2 به سبا باخت و ذوب‌آهن در اصفهان در مقابل پیکان به تساوی 2-2 رسید. در سایر دیدارها در اهواز در شهرآورد این شهر، فولاد با 1 از سد استقلال گذشت، مس کرمان 4-2 قوی سپید انزلی را مغلوب کرد، پاس همدان 3-1 مقاومت سپاسی شیراز را شکست داد، شاهین بوشهر هم با همین نتیجه راه آهن را برد و تراکتورسازی تبریز در مشهد در حالی که با 1 از ابو مسلم عقب بود و داور هم فرمان 1 پنالتی به سود ابو مسلم صادر کرد، در اعتراض به تصمیم داور زمین مسابقه را ترک کرد. فراز کمالوند، سرمربی تراکتور، دلیل ترک زمین را اینگونه عنوان کرد.
بنده حقوق بگیر باشگاه، آقای نازرنی هم حقوق بگیر باشگاه است. مدیر عامل تصمیم میگیره تیم از زمین بیاد بیرون، نه من میتونم جلوشو بگیرم، نه آقای نازرنی.
در جدول رده‌بندی سپاهان با 59، ذوب‌آهن با 54، پرسپولیس با 50 و استقلال تهران با 49 امتیاز تیم‌های اول تا چهارم هستند. در فوتبال باشگاهی اسپانیا، اوساسونا تیم جواد نکونام و مسعود شجاعی همچنان روی نوار بدشانسی و باخته است. عصر یکشنبه در ادامه هفته 30 لالیگا، اوساسونا در زمین والنسیا با 3 به زانو درآمد. در این مسابقه نکونام در تمام مدت بازی و شجاعی در 15 دقیقه پایانی برای اوساسونا در میدان بودند. در هفته 29 بوندسلیگای آلمان یکشنبه شب، وولفسبورگ قهرمان فصل پیش با 4 هوفنهایم را در هم کوبید. اشکان دژاگه، بازیکن ایرانی تبار وولفسبورگ، از دقیقه 80 این بازی برای تیمش به میدان آمد. و سباستیان وتل راننده آلمانی تیم ردبول در سومین دور از مسابقات اتومبیل‌رانی جایزه بزرگ فرمول 1 در سال 2010 که روز یکشنبه در مالزی انجام شد 56 دور پیست را زودتر از رقبای مدعیش پیمود و در سکوی اول ایستاد. مارک وبر راننده استرالیایی و همتیمی وتل در مکان دوم قرار گرفت و نیکو روزبرگ آلمانی از تیم مرسدس هم در سکوی سوم ایستاد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تا نیم ساعت دیگر که با مجله صبحگاهی باز می‌گردیم، من حسن جعفری روزی خوش برایتان آرزو می‌کنم. تا فرصت دیگر.
با جهان امروز، رادیو فردا.
Ağaçta büste derem saparam, ağaçta büste derem saparam, bir boyu deste kardan taparam, bir boyu deste kardan taparam, ay hala yarenden, o kara gözlerinden, eğer izin versen günü öperem gözlerinden, eğer izin versen günü öperem gözlerinden.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
اونا با امنیت کشورهای ما، با پیشرفت ملت‌های ما مخالفند، اما من مطمئن هستم که همه اونها در برابر ملت‌های منطقه به خصوص ملت افغانستان شکست خواهند خورد.
با توجه به محدودیت‌های اقتصادی که از زمان شاه به ارث رسیده بود و مشکلاتی رو که ما از زمان شاه داشتیم و بعد هم دوره سازندگی و دوره اصلاحات رو داشتیم که تا حدود 60-70 درصد به اون خواستایی که داره جمهوری اسلامی بود.
بسیاری از این مشکلات منشأش قدرتمندان عالمند که یکی از اونها همین قضیه دولت جعلی صهیونیست است.
که زود گذشت، خیلی وقت گذشته، آشنایی اتفاقی بود، جا جدایی سرنوشته. میدونستم اینجوری میشه، اصلا خوشی به من حرومه، حالا میخوام عوض بشه، دوره غم تمومه، من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم. حالا عرض میکنم چرا منم میرم یاد میگیرم آدم چجوری ترقی میکنه، به هر دری میزنم هدف، وسیله رو توجیه میکنه. این آقای با اون یکی فرقی با هم ندارن، دنبال اونی باز بری که الان خر و سوارن. من دیگه آدم قبلی نیستم، من دیگه آدم قبلی نیستم. تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه، قفلای زندگی فقط به دست تو همیشه. آن بارون همیشه آسمون بار نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. آن بارون همیشه آسمون بار نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. تغییر سیاسی میکنم، همه رو آسی میکنم، رئیس کل میشم و بعد مدیریت شانسی میکنم. منم میرم زوب میشم و از صبح تا شب داد میزنم، با همه دشمن میشم و سر همه فریاد میزنم. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم. شاید کراوات خریدم، رفتم قاطی اپوزیسیون، یه وبسایتی را انداختم، شایدم یه تلویزیون. مملکت رو نجات میدم به صورت ارائه دور، یه جنبشی را میندازم با یه سری کچل و کور. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، آدم معمول بودی نرخوری نیستم. تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه، افلای زندگی فقط به دست تو همیشه. آی بارون همیشه آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. آی بارون همیشه آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. تو عالم هنر واسه خودم حس میگیرم، با تی بچه معروفا با کریستی برگکس میگیرم، بچه های خیابونی رو میزنم تو سرشون، فیلم میسازم، فیلم رو میفرستم تو جشنواره، از شهرت ثروت میسازم. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم. تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه، قفلای زندگیم فقط به دست تو همیشه. آی بارون همیشه آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. آی بارون همیشه آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. بارون بارون همیشه آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. آی بارون همیشه هیچی عوض نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی.
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
دلم میخواد چشماتو باز ببینم،
میخواستم کنار یاد تو بشینم، نیستی ولی چشمم رو هم میذارم، عمرو میخوام وسط که رو بذارم، نقدش کنم به قیمتش یه حلقه یه شاخ گل بیارم. دلم میخواد چشم تو باز ببینم، بازم کنار یاد تو بشینم، نیستی ولی چشمم رو هم میذارم، عمرو میخوام وسط که رو بذارم، ردش کنم به قیمتش یه حلقه
یه شاخ گل بیارم.
هم برم به شیراز شهر حافظ اونجاست، ازش غزل بگیرم، همون غزل که هیچ جا نیست و بیتاست، میخوام که از خاک شما سفر جنگل بیارم، میخوام که عکس چشاتو تو باب دریا بذارم، میخوام که خورشید جنوب طلا به موهات بپاشه، دونه یه مرغ دریایی میون دست تو باشه.
تازه ها از رادیو فردا.
جدیدترین قسمت فیلم سینمایی پرطرفدار شرک که به جز بچه ها خیلی از بزرگترها را نیز جذب خود کرده، تا حدود یک ماه دیگر به روی پرده سینماها می رود. 21 آوریل امسال جشنواره ترایبکا به عنوان یکی از رویدادهای مهم سینمایی جهان با فیلم شرک 4 افتتاح می شود. این فیلم با نام شرک برای همیشه آخرین قسمت از این مجموعه کمدی است و برای نخستین بار به صورت سه‌بعدی نمایش داده می شود. در این قسمت شرک یک گول مهربان سبز رنگ است، فریب می خورد و با امضای قرارداری ناچار است همراه با همسرش فیونا به مکانی دوردست سفر کند. پخش مجموعه کمدی شرک از سال 2001 آغاز شده و این فیلم تا کنون بیش از 2 میلیارد دلار در سطح جهان فروش داشته است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
گل نازم با دلت گرفت، بارون تو چشمه خوشگلت گرفت، نگو با من باز همه چی تمومه، میدونی عمرم بی تو حرومه، بردار دل هوره دارم، اگه بگی نه تا صبح بیدارم، جواب عشقامو چرا نمیدی، اینم پای لش بازید میذارم، نگو نمیشه نگو نمیشه، نزن بریشه دوباره تیشه، این یاده نشستی ببین چه ساده
نشستی. دیدی باز دوباره سرد و داغش، نگاه نازه از یادم نمیره، میدونی قلبم پیش تو گیره، میری و روزی تو باز برمیگردی، میای و میبینی که دیگه دیره. نگو نمیشه، نگو نمیشه، نزن به دوباره پیشه، این یادگاری بمونه پیشه، دوست دارم من واسه همیشه. نگو به سوگ عشق من نشستی، ببین چه ساده هم تو شکستی، خوشی رو بردار من که می
تازه های جهان دانش.
در زایمان زود هنگام و تولد نوزادان زودرس، عوامل ژنتیک سهم بسزایی دارند. پیشتر ثابت شده بود که عفونت های پنهان در رحم مادر باعث زایش زود هنگام می شوند. طبق پژوهش های جدید دانشمندان آمریکایی، انواع خاصی از ژن ها درصد این خطر را بالا می برند. هرچند که وظیفه این دسته از ژن‌ها مبارزه با عفونت‌های رحمی است، با این حال خود شرایطی را به وجود می‌آورند که نوزاد زودتر از موعد مقرر به دنیا بیاید. دانسته‌های جدید درباره چگونگی کارکرد ژن‌ها به پزشکان این امکان را می‌دهند که در آینده به مادران باردار در چنین وضعیتی به موقع هشدار دهند و آمادگی بیشتری برای مراقبت از آنها و نوزادان زودرس داشته باشند.
میسوزم به آسمون، از ته دل تو رو میخوام از خدای مهربون. تو رو به خاطر میارم تک و تنها دوباره، چشمم رو هم میذارم، باز میافتم یاد تو، تو رو به خاطر میارم. به چشمای سیاه و مهربون تو میشم، ولی از عشق تو یک رویا فقط مونده پیشم. من میخوام داد بزنم که این صدا مال توه، تا به داغ نفسام ترانه هم مال توه، تا به داغ نفسام ترانه هم مال توه.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
درسته که غمگین و بی‌حوصله‌ام، درسته به ظاهر نفس می‌کشم، درسته که تنهام، با این همه لزومی نداره که عاشق بشم. برام اسم فردای اسم همین، نگاهم دیگه رو به آینده نیست. شبیه زمستون سرد دلم، حقیقت همینه، دلم زنده نیست. ببین روحم از تشنگی آب رفت، یکی دل به آواز بارون نبست، یکی شونه هاشو ازم پس گرفت، یکی حرمت بغض هامو شکست. کدوم سحر و جادو تو رو خام کرد؟ منو دیدی اما مردد شدی. لزومی نداره که بشناسمت، تو از امتحان دلم رد شدی. که غمگین و بی حوصله‌ام، پر از ابر دلتنگ بی بارشم. درسته که تنهام، با این همه لزومی نداره که عاشق بشم. برام اسم فردای اسم همین، نگاهم دیگه رو به آینده نیست. شبیه زمستون سرد دلم، حقیقت همینه، دلم زنده نیست. ببین روحم از تشنگی آب رفت، یکی دل به آواز بارون نبست، یکی شونه هاشو ازم پس گرفت، یکی حرمت بغض هامو شکست. کدوم سحر و جادو تو رو خام کرد؟ منو دیدی اما مردد شدی. لزومی نداره که بشناسمت، تو از امتحان دلم رد شدی.